سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات محقق عراقی مرحوم آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه در بحث حسه بود. مقدمه ای را بیان کردیم و عرض کردیم که سابقه مسئله حسه برمیگرده به نزاعی که بو علی با رجل همدانی دارد و توضیح دادیم که در گذشته فلسفه اسلامی این نزاع رجل همدانی و بو علی خب فضاش یه فضای خاصی بود، فضاش فضایی بود که تقریبا از توش اصالت الماهیه در می آمد. این که من بگم نسبت طبیعی به افراد در واقع نسبت آبا و اولاده، و اگر من اینجا مثلا 50 تا فرد دارم 50 تا طبیعی دارم، تلقی این بود که یک تلقی اصالت الماهیتی است و الا بر اساس اون چه که از فارابی نقل شد و اینکه تشخص به وجود و شیطا وجود پیدا نکنه تشخص پیدا نمی کنه، نمیشه مسئله را اینطوری به راحتی گفت که بله طبیعی دارم فرد دارم و نسبت طبیعی و فرد نسبت مثلا آبا و اولاد. به عبارت اخرى رد حرف رجل همدانی در فضای اصالت الماهیه یا در فضای غفلت از اصالت الوجود که یک ارتکاز عمومی فهم ماهیتی مسائل باشه آسونه، میشه راحت اینو گفت و میشه راحت قول رجل همدانی رو رد کرد و بر اساس رد قول رجل همدانی آدم راحت نظر بده که بله من در خارج افراد طبیعی رو دارم و طبیعی در خارج فرد داره. چرا؟ به خاطر اینکه طبیعی هم در فرد هم در خارج هم در ذهن، با همون توصیاتی که دیروز دادیم. اما اگر ما مسئله اصالت الماهیه را گذاشتیم کنار یا غفلت از اصالت الوجود رو گذاشتیم کنار، یعنی واقعا توجه کردیم به اصالت الوجود و آمدیم گفتیم نه ما دیگه تو خارج اینطوری نیست که بگیم یه طبیعی داریم یه فرد داریم، طبیعی رو با عوارض مشخصه تشخص بهش میدیم، نه خیر تشخص به وجوده و ما تو خارج دیگه طبیعی نداریم، اون موقع چی میشه مسئله؟ و عرض کردیم فضای فرمایش مرحوم آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه مخصوصا در این مقالات و اصول ایشون این فضاست و اگر کسی بخواد فرمایش مرحوم آقا ضیاء رو رسیدگی بکنه و بررسی بکنه باید این فضا رو دقت کنه، یعنی مسئله رو ببره بر اساس توجه به اصالت الوجود، بعد ببینه تکلیف حرف بو علی در فضای توجه به اصالت الوجود چه میشه. از این توضیحی که ما دادیم معلوم میشه که عبارات صاحب المحصول که سعی کردن مسئله را خلاصه بیان کنن یه اشکالاتی بهش وارده و ما نمیتونیم مسئله رو به این راحتی تمام کنیم. صاحب المحصول در ادامه بحث متعلق عوامر و نواهی یه بحثی را ارائه میکنن که حل طبیعی حسسون او لهو افراد. خب این سابقه را میگن که بالاخره بعضی از این نکاتی که ما قبلا توضیح دادیم هست تو فرمایشات ایشون، خیلی خوبم هست. بعدم نتیجه میگیرن و به ذالکه تو علم صحت و مازکره و شیخ صحت و مازکره و شیخ و رئیس من ان نسبت طبیعی الالافراد نسبت الاباء الالاولاد لا نسبت الاب الواحد الالاولاد. بعدم خوب میگن و الفرق بین طبیعی المتحقق بالفرد و نفس الفرد عبارتون ان نتحققه بالفعل لا یعبا ان صدقی علا فرد آخر لانه لیس واحدا شخصی یا حتی یمتن صدقه علا کسیدین به خلاف الفرد لانه واحدون شخصی. میگن طبیعی داریم، فرد داریم، طبیعی در بر زید صادقه، ولی صدق طبیعی بر زید مانع از صدق طبیعی بر امر نیست، برخلاف زید که زید بر امر صدق نمی کنه چون زید تشخص داره. یعنی این طوری میشه، من زیدی دارم که این زید طبیعیه، امری دارم که این امرم طبیعیه، طبیعی بر هر دو صادقه ولی زید بر امر صدق نمی کنه. چرا؟ چون زید واحد شخصیه، تشخص داره، تشخصش به چیه؟ به عوارض مشخصش. ولی چون طبیعی با همون تحلیلی که گفتیم وضعیتش اینطوره، طبیعی هم در زید هم در امره. بعدم میگه این حقیست که حققه شیخ الرئیس و الف فیه رساله. شیخ الرئیس هم همینو تحقیق کرده و قبول کرده. و فی مقابل حاضر رأی صائب نظریتان خاطئتان. حالا بحث ما اینجاست، میگه در مقابل نظریه شیخ دو تا نظریه غلط وجود داره. یکی ما نقله شیخ الرئیس ان رجل لاقاه فی مدینه همدان، اون رجل همدانی، و هو یزعم، اون رجل چی فکر میکرد؟ که ان طبیعی واحد شخصی. اون میگفت نه، طبیعی واحد شخصیه، قائمون به جمیع الافراد. اون موقع تو این سالون یه طبیعی بیشتر ما نداریم. و لیس کل فرد الا جزء من ذلک الطبیعی. ایشون میگه این و فسادها اوزه، این حرفم باطله. دیروز هم گفتیم، ایشون هم خیلی قشنگ بیان میکنه، میگه این غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه ما بر اساس تحلیل در واقع شیخ الرئیس ثابت کردیم که طبیعی فرد داره نه حسه. الان اینجا 50 تا فرد از طبیعی داریم، نه 50 جزء از طبیعی. ایشون میگه این واضحه و لذا حقم با شیخ الرئیس. بعد میفرماد در نظریه دوم ما نراه فی کلمات المشایخ المعاصرین امثال المحقق العراقی و المحقق الخوئی رضوان الله تعالی علیهما من التفریق بین الطبیعی و الحسه و الفرد. ایشون میبرما در مقابل قول بو علی دو تا نظریه غلط وجود داره. یکی نظریه رجل همدانی که عرض کردم واضحه، دیروز هم ما توضیح دادیم نظریه رجل همدانی باطله. یکی نظریه مرحوم محقق آغازی ها که آقای خویی هم تأثیر کردن و تو عباراتشون هست. خب بعد وقتی میخوان نظریه آقای مرحوم آقای آغازی ها رو بگن، دیگه وارد او دقت بحث نمیشن. خوب توجه کنید، فقط در حد همین که بله اینا معتقدن ما یه ابوالآبایی داریم، طبیعی ابوالآباه، و یه فردی داریم یه حسه ای داریم. خب ابوالآبا رو از کجا آوردن توضیح نمیدن. ببین اینطوریه، بو علی میگفت نسبت طبیعی با افراد نسبت آبا و اولاد، رجل میگفت نسبت طبیعی و افراد نسبت اب واحد به اولاد. نتیجه این میشد که این اب خورد میشد تو اولاد، اولاد میشدن اجزا نه افراد. حالا مرحوم آغازی ها خواسته بگه من یه ابوالآبایی دارم. خوب توجه کنید، من با شما هستم که آبا و اولادی هم، اما فکر میکنم یه پله ادبی وجود داره که ابوالآبا باید بهش بگم که بشه نظریه سوم. چرا دیگه توضیح نمیده. فقط در حد همین که این نهونا طبیعیان و هو ابوالآبا. چطوری ابوالآبا آمد؟ یعنی آغازی ها میگه منم با بو علی هم در نقد رجل قبول دارم، ولی من یک نقدی به بو علی دارم. من هم آقای صاب المحسود، اینو تبیین نمیکنه که چطور شد. چه نقدی آغازیا به بو علی داره که این نقد سبب شده آغازیا از آبا و اولاد دست برداره بگه من یه ابوالآبایی لازم دارم؟ فقط ایشون اجمالا اینو نقل میکنه و میگه خلاصه ما نمیفهمیم که شما چطوری میگید ابوالآبا، در حد یه پاراگراف خیلی مختصر. نه، ما معتقدیم طبیعی فرد دارد. چرا؟ خلاصه حرفش همینه که عرض کردم، و ذالک لانه لیس للطبیعی اضافه الی الوجود، که حالا اینو بحث میکنیم، بلکه طبیعی موجود به وجود افرادشه و طبیعی در خارج دارای افراده. حرف ما چیه؟ حرف ما اینه که حضرت آقا شما مسئله را تا بو علی که میاری روشن وضعیتت، میگی بو علی نشون داد نسبت فرد و طبیعی اینه که هر فردی یه طبیعیه. فرق طبیعی و فردم معلومه، طبیعی تشخص نداره، فرد تشخص داره، تشخص فردم به عوارض مشخص است، خیلی روشن. اما وقتی وارد فضای آغازیا میخواهید بشی، باید تکلیفت روشن بکنی که آغازیا اومده میگه آقای بو علی شما حرفت اصالت الماهیتی بود یا با غفلت از اصالت الوجودی حرفا رو زدی؟ الان که من میخوام وارد فضای اصالت الوجود بشم چی باید بگم؟ متاسفانه این مطلب نرسیده و لذا میبینید این مقدار کافی نیست که ما بیایم بگیم چه اتفاقی افتاده. کما این که خوب توجه کنید در فرمایش محقق خویی که ما قبلا خوندیم باز این نکته دقیق آغازیا بیان نشده. مرحوم آقای خویی اگر رضوان الله تعالی علیه یادتون باشه، ما وقتی داشتیم مسئله متعلق عوامر و نواهی رو بحث میکردیم و فرمایش ایشون رو بررسی کردیم، مرحوم آقای خویی یه بیانی داشتن که بابا ما در هر فردی طبیعی داریم که اضافه ای به وجود پیدا کرده. اینو ما قبلا از آقای خویی خوندیم. این طبیعی اضافه شده به وجود سبب میشه که ما بگیم هر فردی حسه ای از طبیعی. بعد آیه خویی رضوان الله تعالی علیه میگفت به همین دلیله که فرد با این اضافه به وجود تشخص پیدا میکنه. همینقدر آیه خویی هم همین مقدار رو گفت، میگفت یادتونه اینطوری میگفت، میگفت من چه بگم طبیعی چه بگم فرد تشخص رو با وجود درست میکنم. طبیعی تشخصش به وجوده، فردم تشخصش به وجوده، اما تو فرد اضافه ای به وجود دارم که اون اضافه به وجود سبب تشخص فرده. و لذا به استادش محقق نائینی اشکال گرفت که آی نائینی شما که انه تشخص رو کردی به عوارض مشخصه و این غلطه، شما تشخص رو باید با وجود بدانی و در فردم وقتی تشخص میخواد با وجود درست بشه اضافه به وجود باید درست بشه. این اضافه به وجود منشأ شکلگیری یه چیزیست به نام حسه. فرمایش آقای خویی منتها، حالا این نقص این فرمایش آقای خویی چیه؟ نقص این فرمایش آقای خویی اینه که معلوم نیست این حرف رو ما از رجل میخواییم بگیریم یا این حرف رو مستند میکنیم به فرمایش آغازیا بعد از رد قول رجل. که انه من وقتی میخوام بگم در فرد من طبیعی ندارم بلکه اضافه ای به طبیعی دارم، میخوام بگم در فرد من طبیعی ندارم چون قول به وجود طبیعی در فرد توجه به ماهیته، این اصالت الماهیته. بنابراین با این توضیحاتی که بنده دادم به نظر ما حق فرمایش آغازیا نه در تحلیل محقق خویی ادا شده، نه در بررسی که صاحب المحصول انجام داده. فرمایش آغازی ها رو باید از یه منظر دیگری بررسی کرد. مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، و ما از این جهت هم تعجب داریم از صاحب المحصول، خودشون تقریر بسیار خوبی در تهذیب از استادشون امام بیان کرده، ولی الان که میخوان بحث حسه آغازی ها رو بررسی کنن در مقابل قول رجل همدانی به عنوان نظریه سوم، اثری از اون تحلیل توش نیست. مرحوم امام با تقریری که خیلی خوب خود صاحب المحصول از استادشون است امام در تهذیب دارن، یه بحث بسیار خوبی را آغاز میکنن و میگن چاره ای هم نداریم در بحث متعلق اوامر و نواهی، ما برای این که موضعمون نسبت به تحلیل خلاصه آغازی ها روشن بشه باید به این مطلب رسیدگی کنیم. آقای سبحانی هم خیلی خوب این رو توضیح میدن، تو پاورقیش هم میگن لا یخفا ان بعض ما حررنا ها هنا قد استفدناه من سیدنا الاستاذ دام زلو فی خارج حوزت درسه و لذا تر المقام طویل الذیل مترام الاطراف فشکر الله مسائیه الجمیله و اطال عمره و ادام صحت. خیلی قشنگ تو پاورقیش هم میگم، میگم بعضی چیزایی که اینجا من نوشتم همش مال درس نبود، بعد درس رفتم از استادم هست امام اینا رو استفاده کردم، که ما به رفقا شوخی میگفتیم مثل که این مشاورات علمی اون موقع هم بوده، هم آقای سبحانی از استادش هست امام، هم خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری از علامه طباطبایی. تو بحث حرکت هم آقای طباطبایی میگه من رفتم تهران آقای مطهری روش انداختم، گفتم اشکالات برطرف بشه بنویسی، که بعد از برطرف شدن اشکالاتش اومد اینجا مدرسه سعادت، خدا حفظ کنه استاد آیت الله جوادی رو، میفرمان بعد اومدن این حرکت و زمان رو درس دادن. مثل که این بزرگان ما این عنایت رو داشتن ها. حالا چیزی که امام اینجا مطرح کرده خیلی عالی و هستای سبحانی هم تقریر خیلی خوبی دارن، فضاش متفاوته با فضایی که در فرمایشات آقای خویی و فرمایشات خود آقای سبحانی در المحصول هست. با این مقدمه من این مسئله حسه آغازی ها را به عنوان نظریه سوم، نظریه اول نظریه بو علی، تلقی از نظریه بو علی نظریه ایست که یا اصالت الماهیتیه یا قفلت از اصالت الوجود توشه، با همون تحلیلی که گفتیم. نظریه دوم یه نظریه غلطی است به نام نظریه رجل همدانی که با نه با اصالت الماهیه جور در میاد نه با اصالت الوجود، و فردو میکنه جزء طبیعی نه فرد طبیعی. این خب غلطه، خیلی هم واضح و روشن. نسبت طبیعی به افرادش بشه نسبت اب به اولاد، این غلطه، عقلا غلطه. نظریه سوم نظریه کسی است که میخواد بگه نه، من مسئله را میخوام با یک مبنای اصالت الوجودی وارد شم، من تابع بو علی نشم، بگم آی بو علی تو حرفات بوی اصالت الماهیه میده اونجا، من میخوام برم تو فضای فارابی، تو فضای صدرا، تو فضای فارابی و صدرا ببینم میتونم به ابوالآباء برسم که نظری آغازی هاست. برای اینکه ما این تحلیل رو انجام بدیم ورودمونم مثل ورود حضرت امامه، امام رضوان الله تعالی علی چون یه ممشای فقهی هم دارن میگن این بس ثمره هم داره. ثمره چیه؟ ثمره امام میفرماد ثمره بحث ما اینه که آیا تخییر عقلیست یا شرعی؟ بین افراد طبیعی
تخییر رو ما عقلی بگیریم یا شرعی. یه مقدمه خیلی قشنگی دارن در ادامه بحث متعلق اوامر و نواهی. اول بر اساس مبنای مختاری که ما هم اختیار کردیم حرف امام رو تو متعلق، میخوان ثابت کنن تخییر عقلی، اصلا به شارع بر نمیگرده. بعد خواستن بگن آغازی ها خواسته اثبات تخییر شرعی کنه اما از طریق ابوالآبا، که ارتباط این بحث هم با بحث خودمون معلوم بشه. حالا عبارات هست امام رضوان الله تعالی علیه رو یه ملاحظه‌ای در خود تهذیب داشته باشید، کنار این ملاحظه عبارات مرحوم آغازی رو در مقالات هم ببینید. برای تحلیل فضای سوم بحث حسه ما انشاءالله اینه که رفتیم، بعد اثرش رو تو فرمایشات شهید بزرگوار آیت الله سعد رضوان الله تعالی علیه، مخصوصا با تقریر بسیار خوب تلمیز بزرگوارشون مرحوم حضرت آیت الله شاهرودی رضوان الله تعالی علیه، انشاءالله خواهیم گفت. ما قبلا هم از فرمایشات بسیار، تقریر بسیار ارزشمند این مرحوم که اول جلسه هم عرض کردم استفاده کردیم. حالا به همین مناسبت انشاءالله یه چند جمله هم بعد از این بحث فرمایشات ایشون رو در تقریر فرمایش استادشون شهید سعد عرض خواهم کرد. حالا ببینیم اول عقلی، نه اول عقلشو درست کنیم. آقا ضیا عقلی کار کرده، خواسته بگه من اگر رفتم تو فضای اصالت الوجود به حرف بو علی رو گذاشتم کنار، دیگه نباید هی بیام بگم حق قول بو علیه. هر اشکال ما با آقای سبحانی همینه، بگه شما تکلیف خودتو با این مطلب روشن کن. چطور داری میگی فرد واحد شخصیه، تشخص فرد به عوارضه و طبیعی هم در هر فردی هست. خب به تو میگن بابا یه اشکال داره این حرف. میدونم حالا عقل عقلی حق آغازی ها عقلی چی خواست بگه بالاخره؟ اول بفهمیم چی خواست بگه. اول ببینیم آغازی ها عقلی چی میخواد بگه، بعد ما بریم دنبال فهم عقلاییمون. ببینیم فهم عقلاییمون رجل رو تأیید میکنه یا آغازی ها را. خواهش میکنم دقت کنید، یعنی ما اول عقلی رو سه مدرسه را تو عقل میگیم بو علی، رجل، آغازی ها. بعد اگر رفتم تو فضای عقلایی، تو فضای عقلایی ببینیم چه اتفاقی میفته. ما الان تو بی که داشتیم داریم کار میکنیم با شما، تو فضای عقلایی میریم سراغ رجل، میریم سراغ رجل تو فضای عقلایی یا میریم تو فضای آغازی ها؟ امام میخواد بگه حرف آغازی ها غلطه، چه عقلی چه عقلایی. اگر هم بخوایم عقلایی درستش کنیم، حرف رجل رو قبول داریم. خیلی ادعای مهم میداره امام. اگر هم